بسیار خوب.
یعنی در واقع این اعتبار به حساب فروشنده واریز میشه و خریدار مراجعه میکنه، کالاشو دریافت میکنه. اون مشکل فاکتور سوری حل شده و حالا حساب کنید هر تعدادی از این در واقع خریدارها، تلویزیون باشه، یخچال باشه، کالای ایرانی در کل دیگه، حتی بس الان بیمه ها دارن از این قضیه استفاده میکنن، بیمه شخص ثالث رو مثلا بانک ها تفاهمنامه بستن برای مردمی که مثلا مشکل داشتن 0% داشت تخصیص میشد، اینا انجام میشد. کلا خدمات، کالاها، بیمه دارن همه از این موضوع استفاده میکنن. این بخش حالا شما حساب کنید که بجز اون بخش وام حقوقی 750 میلیون تومان، تولید کننده های کالا و خدمات از این بود هم میتونن استفاده کنن در رونق تولید، یعنی هم برای مشتری و برای تولید کننده و فروشنده مزیت داره. عرض کنم در خصوص وام های ازدواج که فهمیدم، من یه آمار خدمتتون عرض کنم. الان بانک قزاقستان مهر آمار رسمی شو اعلام کرده، از ابتدای سال 1401 تا تاریخ روز 48400 فقره وام پرداخت شده، وام ازدواج مبلغش معادل 73289 میلیارد ریال و وام فرزندآوری هم 47794 فقره به مبلغ 20881 میلیارد ریال. ضوابطش ضوابط بانک مرکزیه، یعنی این نیست که بانک خودش بخواد در واقع ضوابط دست بزنه، ضوابط ابلاغی بانک مرکزیه، سقف بانک مرکزیه، مدتش بر اساس مدتی که بانک مرکزی اعلام کرده بیشتر از وام قرضدار است که 5 سال است و شرایطش خوب اونجوری نیست که شما میفهمید دغدغه داشته باشن، نه، با نظر با شرایط فعلی بانک های قرضدارانه و کارمزد 4 درصد شرایط مناسبی هست و عمل کردم دارم اعلام میکنم خدمتتون. 48400 فقره ازدواج بوده، 47000 فقره فرزندآوری بوده و دقت داشته باشین که منابعی بابت این وام های تکلیفی به بانک در واقع ارائه نمیشه، یعنی بانک ها از منابع خودشون دارن این وام ها رو میدن. ما میدونی که بانک های قرضالرسانه در واقع همه منابع مردمیه، از اون طرف ما یه نیازی داریم نامحدود برای وام، اینا رو بانک ها در واقع دارن مدیریت میکنن، یعنی هم کسی که مشتری خودشه در واقع میاد سپرده میذاره وام میخواد و همین وام های تکلیفی. ولی در اصل خداشو عمل کرد، عمل کرد خوب
الان بوده. الان ببخشید الان میونی کلامتون پس با توجه به این که شما دارید از منابع خودتون وام میدید، قطعا یک سری محدودیت ها دارید برای پذیرش درخواست وام، درسته یا خیر؟ مثلا برفرض هزار نفر بخوام، 2000 نفر، 2000 زوج بخوام وام بگیرم، میتونید این کارو بکنید؟
ببینید اینو بانک مرکزی در واقع سهمی بندی میکنه بس همون دیگه. توان بانک ها
احسن میخوام بدم که الان بانک مرکزی میداند توان بانک غزل حسنه فلان الان انقدر میتونه برفض به 100 تا 200 زوج فعلا سرویس بدهد، درسته؟ این در یک سامانه قطعا ثبت. بسیار بسیار. پس همینطوری آزاد نیست که مثلا شما بگین ما هر چقدر که درخواست بده مثلا ما میتونیم. برای همین من فکر کنم چون خیلی از مردم به گوش ما میرسوندن که سامانه بانک های غزل حسنه سری بسته میشه توی تحصیلات ازدواج، من مجبور بانک ما رو به قول معروف میندازم یه بانک دیگه. خیلی ها دوستان بیان غزل حسنه، ولی خب من گفتم احتمالاً محدودیتی وجود داره.
حالا به جز محدودیت یه بحث دیگه هست، این که استقبال زیاد از بانک های غزل حسنه در واقع، چون فرآیند وام های ما توی بانک غزل حسنه خیلی سریع انجام میشه و مردم مشکل ندارن بابت اخذ وام، بخش ضامن، بخش اعتبار سنجی که ما رو انداختیم مشکلی ندارم، واسه همین استقبال زیاده. یعنی بحث اون محدودیت نیست، فقط بحث استقبالی است که از بانک‌های قرضدارانه میشه. این الان بانک‌های قرضدارانه تو بخش‌های الکترونیک پیشرو هستن، تو بخش بانکداری.
بله.
افتتاح حساب آنلاین مشتری مثلا میخواد مراجعه بکنه، خیلی راحت میتونه آنلاین مثلا افتتاح کنه. الان حدود 50% افتتاح حساب تو بانک‌های قرضدارانه آنلاین داره انجام میشه. و حدود 30% درخواست تسهیلات هم به صورت آنلاین داره انجام میشه. این کار خوبیه که شکل گرفته، داره روز به روز رشد میکنه. گسترش پیدا میکنه. پس فقط صرفا موضوع محدودیت نیست، موضوع اینه که در واقع اقبال مردم به این بانک ها بیشتره، واسه همین این صف زودتر ظرفیت پر میشه.
بسیار
بسیار. درود بر شما. یه توضیح اضافه
بفرمایید.
در راستای همون کالا کلشون یه طرح خیلی بزرگ در سیستم بانکی هست و واقعا شبیه این طرح در بانک های دیگه نیست. ویژگی مهم طرح کالا کارت اینه که قابل تبدیل به نقد نیست. آها. یعنی باید در جای خودش مصرف بشه. اگه طرف واقعا متقاضی میخواد یخچال بخره، حتما باید یخچال بخره و این به هیچ عنوان قابل تبدیل به نقد نیست.
الان یک سوالی، قابل انتقال به غیرم که نیست که؟
نه خیر، نه، قابل انتقال به غیرم نیست. و
یکی بیاد، ببخشید من حالا نمیگم، یه نفری، یه بنده خدایی بیاد این کارتو بگیره و بخواد حالا مثلا اینو بفروشه به من نوعی، اینقدر سود کنه. بسیار.
و طوری هم برنامه‌ریزی شده که یه جدولی هست چون فروشنده یکی از اون آیتم ها رو انتخاب میکنه که طی مراحلی این مبلغ واریز میشه، این چه قابل تبدیل به نقد نیست. علتش اینه که طی فرایندی کالا کارت واریز میشه به حساب فروشنده. و در بحث وام های ازدواج اینطور نیست که همیشه هر روز یه سری از بانک ها کامل سایتشون باز باشه، بستگی به همون تعادل مصارف و منابع هست و بانک مرکزی هم مشخص میکنه، چون مثلا چه بانک هایی در شهریور ما میتونن تحصیلات پرداخت کنن. بعضی وقتا متقاضی در انتخاب بانک واقعا اختیاری نداره و باید بین 3 تا 4 تا بانکی که تو سایت هست یکی رو انتخاب کنه، ولی خب اقبال از بانک های قرض رسان خیلی زیاد.
بله خب آقای آیمپیری، اتفاقا همین هم من میخواستم بپرسم. ببینید حالا دقیقا میخوام برسیم به همون داستان بازاریابی که من خدمت شما عرض کردم برای تولید کننده های داخلی، یعنی یک بازی دو سربرده در اصل. حالا هم به قولی چون بانک اینجا همون 0 تا 14 درصد داره میگه خب چیزی نداره، حق ببخشید واسطه گری نمیگیره، ولی اینجا میرسیم به تولید کننده داخلی که یه جوری حمایت از اون هم داره میشه. خب اون وقت این تولید کننده داخلی چگونه مثلا میاد اون حق خودش رو ادا میکنه، دینش رو ادا میکنه؟ بر فرض مثال میاد میگه که من به کارمنده بانک مثلا قزو حسنی که داره این لطف من میکنه، منم میام اجناس خودم رو به صورت مثلا حالا قسطی با درصد بالای مثلا قسط زیاد این طولانی مدت در اختیارشون میذارم به کارمنده این بانک، یا نه بیش مثلا همینجوری هستش؟ یعنی اصلا تسهیلات ویژه‌ای برای بانک های قزو حسنی یا کارمنده و پرسنلشون رایتیز نمیکنن، انجام نمیدن؟
همونطور که در جریان هستید، حالا بحث شعار امسال رونق تولید و حمایت از رونق تولید هست، مهار تورم هست. بانک های قرض رسانه در راستای همین سیاست و برای اینکه از تولید داخلی حمایت کنه، بدون از هیچ گونه چشم داشتی از اینکه کارخانه های تولیدی بخوان مزایایی برای بانک های قرض رسانه قائل بشن، واقعا مشارکت خیلی خوبی داشتن و بسیاری از خانوارها از طریق همین کالا کارت مشکلات خودشون رو از طریق از راه‌های تهیه جهیزیه، خرید لپتاپ، تأمین درمان، اینا حل کردن. و اینطور نیست که شرکت‌های تولیدی بخوان امتیازی برای بانک‌ها یا کارمندان بانک قائل بشن. نخیر، این یه وظیفه اخلاقی و وظیفه‌ای است که بانک‌های قرض‌رسانه به عهده گرفتن که در کنار تولید باشن و از طریق پرداخت تسهیلات کالا کارت، همین که کالاهای تولید کنندگان به فروش میره و تولید کننده تولید خودش رو عرضه میکنه، فروشندگان فروش میکنن و مصرف کنندگان هم کالای خودشون رو دریافت میکنن، این واقعا اقدام بزرگی هست.
بسیار عالی، سپاسگزارم. سپاسگزارم جناب آیمپیلی بزرگوار. خب جناب شایسته، عرضم به حضور شما که حالا دوباره میخوایم بریم به سمت خود بانک های قرض الحسنه. ببینید بانک قرض الحسنه خب قطعا داره به صورت حمایت مردم و اومدن کار خیر که میخوان بحث قرض الحسنه رو به قول معروف اشاعه بدن، میان اونجا حساب باز میکنن و این بانک شما از طریق همون سپرده ها میاد کار حسنه انجام میده. درست شد؟ خب حالا الان میخوام بدونم اقبال خود بانک از استقبال مردم چگونه است؟ آیا یه زمانی خب میگفتن مردم خیلی استقبال کردن از بانک ها و میان حساب به قول من باز میکنن، حساب قرض الحسنه، آیا الان تو شرایط ویژه‌ای که الان وجود داره تو بحث اقتصادی، مردم که خودشون هم یک مقداری خب حالا گرفتاریایی دارن، حاضر هستند؟ چون بانک قرض الحسنه خب سودی تعلق نمیگیره که تعارف نداریم، مثلا حالا بانک دیگه ایکس و ایگرگ و زد مثلا میان آقا سالی ندن اینقدر درصد بالاخره سودی میدن، اما اینها عملا سودی ندارن، صرفا فقط همون کار خیر هستش و تهش حالا بتونن یه وام بگیرن دیگه. الان اقبال و استقبال مردم از بانک ها و افتتاح حساب در این بانک ها چگونه است؟
عرض کنم خدمتتون که یه بخشی برمیگرده به توضیحات قبلی که عرض کردم، بحث خدمات پیشروی که بانک های قرض رسانه دارن میدن که این بخش مورد اقبال مردم قرار گرفته. یه بخش دیگه این که مزیتی که بانک های قرض رسانه دارن تامین مالی ارزان قیمته و این هم منجر میشه که در واقع این تسهیلات به قیمت پایین مردم ارائه بشه. تو شرایط تورمی و شرایط ویژه که شما فرمودین، مردم رو میارن به اخذ وام. هرچی این کارمز یا بهره تو بانک‌های دیگه که بخوایم اشاره کنیم پایین تر باشه، در واقع به نفع مردمه. تو شرایط تورمی مردم دنبال این میگردن که در واقع یه جا وام بگیرن که کارمز یا بهرهش پایین تر باشه. هر جا بهره پایین تر بخوام بگیرن به نفعشون میشه. بانک‌های قرضه رسانی این مزیت رو دارن که وقتی این منابع ارز و قیمت رو دارن، راحت‌تر میتونن به این بانک‌ها وام بدن. در نتیجه اقبال مردم به این بانک‌ها بیشتر میشه از این نظر. و عرضم به خدمت شما که بحث خدمات الکترونیک بود که گفتم بحث یه آمارم دارم در خصوص همین خصوص بحث رشد سپورتو
که الان من اعلام کنم. الان با توجه به مثلا شرایط اقتصادی فعلی که مردم میگن آقا من این برفت 100 میلیون تومان هم که دارم بذارم سودشو بگیرم میشه اینقدر، خب آیا حاضرن بیان این 100 میلیون تومانه رو بیان بذارن بانک قزل‌حسنه که کار خیلی ازش انجام بشه؟ منظورم اینه.
عرض کنم دو حالت داره دیگه. اون 100 میلیون تومانه یا در بعضی نیت خیر دارن بعد انجام میدن، واقعا این کار داره انجام میشه به این صورت، کسی که نیاز نداره اصلا. خود معنی واقعی قزل‌حسنه بخوایم مفهومی نکنیم همین اصلا. ولی حالت دیگه هم داره که طرف وام میخواد، صد میلیون میاد میذاره اینجا در واقع وام میگیره.
برای چند وقت وام میگیره؟
دیگه طرحهای مختلف داریم دیگه. حالا طرحی هست که در واقع تو بانکهای مختلف هست. حالا من یه آمار بگم در خصوص همین بحث اقبال مردم که فرمودین. الان بانک مهر ایران من آمار حساب سیز شده شو دارم پایان سال و رسالت هم حساب سیز نشده شو من پیدا کردم.
جمع که اسم و اینا رو نام داره. بله بفهم.
دو تا بانکو دارم میگم.
بله خواهش. بله.
جمع من دو تا بانک حدود 230 همت یا 1000 میلیارد تومان منابعشون هست.
بله.
و در واقع بانک مهر ایران حدود 80% رشد داشته، بانک رسالت حدود بیش از 60% رشد سپرده داشته. عرض کنم خدمتتون که تسهیلات هم به همین نسبت رشد داشته بانک‌های قرض‌الحسنه. یعنی میخوام بگم اقبال مردم در این صورت بوده. الان ما توی بانک‌ها حدود 80% رشد داشتیم تو بانک‌های قرض‌الحسنه، رشد سپرده
درسته،
و بیش از 90% رشد تسهیلات داشتیم. یعنی در واقع هم سپرده همون رشد خوبی داشته نسبت به شبکه بانکی و هم تسهیلاتمون در خدمت هست.
بسیار پس رشد داشتیم، یعنی حتی تو این شرایط فعلی بلد. هم رشد. آیه بفرمایید. آیه بفرمایید صحبت کنید.
بله، با توجه به اینکه ساختار بانک‌های قرض‌الحسنه طوری هست که واقعا نمیخوان رقابت کنن با بانک‌های تجاری، و چون هدف بانک‌های قرض‌الحسنه چسب سود نیست، در بانک‌های قرض‌الحسنه نه سودی پرداخت میشه از مشتریان و نه سودی دریافت میشه بابت تسهیلات. در بحث استقبال که فرمودی، با یه بررسی‌هایی که انجام گرفته مشخص شده که در استان‌های چنبر خوردار استقبال از خدمات بانک‌های قرض‌الحسنه خیلی زیادتر از استان‌های دیگه هست، و این نشون میده که تسهیلات واقعا تسهیلات خورد چقدر نقش مهمی در زندگی مردم داره
و علاقه مردم به کار خیر.
و از طرفی بانک‌های قرض‌الحسنه کمترین میزان مطالبات معوق رو دارن، چون قرض‌الحسنه ریشه اعتقادی داره و مردم واقعا در بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه خودشون خیلی پایبند و متعهد هستن.
خب الان اینجا یک سوال پیش میاد. شما فرمودید که با کمیته امداد حضرت امام و بهسیستی شما بله. فرمول کارتون با این دوتا ارگان چجوریه؟
بله، افراد متقاضی و افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی مثل بهسیستی و کمیته امداد، اینا مراجعه میکنن به سازمان های مربوطه و در سازمان های مربوطه و سامانه های اونا ثبت نام میکنن، و با توجه به اعتباری که از مرکز در اختیار استانها قرار میدن سهمیه هر استان ابلاغ میشه. سازمان های حمایتی هم لیست خودشونو طی فرایندی از طریق سامانه به بانک ارضا میدن، و اتفاقا مخصوصا از طرف کمیته امداد خیلی نظارت خوبی هست بر مصرف تسهیلات که در جای خودش حتما باید مصرف بشه و ایجاد شغل بشه. واقعا از زمانی که بانک‌های قرض‌الحسنه شروع به کار کردن، صفای طولانی در پرداخت تسهیلات بهزیستی و کمیته امداد جمع‌آوری شده، و خود مدیران کمیته امداد با توجه به ارتباطات تنجاتنجی که با بانک قرض‌الحسنه دارند همیشه تقدیر کردن از بانک‌های قرض‌الحسنه، و خود مددجویان هم واقعا از خدمات این بانک نهایت استفاده رو بردن.
خیلی خوبه، خیلی خوبه اگه اینجوری باشه که واقعا عالیست. خب عرضم به حضور شما که جناب شایسته، عرضم به خدمت حضرت عالی و دوست محترمتون. ببینید مردم الان شرایطشون خیلی شرایط ویژه اقتصادی است و خیلی ها میگن آقا کار خیر چیه، خودمونو دریابیم اینها. اما شما فرمودید که اتفاقا در استانهای کم برخوردارتر این استقبال و اقبال بیشتره. این رو شما از چی میبینید جناب شایسته؟ علتش چیست؟ فکر میکنید که مردم میان علاقه دارن به کار خیر یا نه میان از تسهیلات وام ها بیشتر استفاده میکنن، و یا این که نه میگیم که اینها چون در جاهای کوچک همه به قولی یه جورایی خانواده هستند و توایف هستند، میان میگن آقا اگه فلانی برفرض کارگاهی کوچیک داره پسر منم اونجاست دیگه، داره ازش استفاده میکنه. این رو شما چجوری میبینید؟
عرض کنم به خدمتون که یک بحث اعتقادیه که در واقع کسی که این وامو میگیره اعتقاد داره که باید پس بده، و کسی که در واقع بعد چی داره میدونه، کسی نیازمنده میتونه از طریق سازوکار بانک ها در واقع این در اختیار دیگران قرار بده، شاید خودش نتونه اینو مستقیم در اختیار کسی قرار بده. یک بحث دیگه بحث کسب و کار خود بانک های قرض الحسنه هست در واقع. به این صورت که کسی که به وام نیاز داره وقتی مراجعه میکنه به یک بانک تجاری، ببینه مثلا با 18% 20% 20% بعد وام بگیره، و یه بانک اومده اینجا یه صندوق قرض الحسنه اومده در واقع این وامو با کارمزد 0-4% داره پرداخت میکنه، اونم قطعا درک میکنن و سعی میکنن که در واقع این رفتار رو جبران کنن. پس دو بحث موضوع ما، یه دونه بحث کسب و کار خود بانک و بحث این کارمزده، یه بحث اعتقادیه. و عرضم به خدمت شما که یه الان ما توی بحث اعتباری که عرض کردم خدمتون، یه چیزی که جدیدن بانک های قرض الحسنه راه انداختن بحث خود ارزیابی مشتریه. برای وام های قرض الحسنه خود مشتری میتونه بیاد خودش رو در واقع اعتبار سنجی بکنه، بر اساس اون رتبه حتی میتونه بدون ضامن وام بگیره.
یعنی چی؟ اینو بیشتر توضیح بده.
عرض کنم که مثلا مشتری مراجعه میکنه به بانک درخواست وام میده تو سامانه های آنلاین، بعد مشتری بخواد درخواست وام بده، معمولا بانک ها همیشه ضامن میخوان ازشون، همیشه این یه چیز عادی بوده دیگه. ولی بانک ها الان به این سمت رفتن که خود مشتری بیاد بگه که آقا من دارایی چی دارم، رفتن تو سیستم بانکی چطوری بوده، اینا رو در واقع سازوکای داره بانک میده در میاره که آقا مثلا چکی برگشتی داشته، افسوق معوق داشته، اینا رفتارش خوب بوده. و اگه رتبه اعتباری A و B باشه تا یه مبلغی رو بدون ضامن حتی میتونه وام بگیره. و جالب اینجاست که این وام هایی هم که بدون ضامن میدیم نرخ مطالباتشون پایینه. یعنی این میخوام بگم که حتما این نیست که ما بگیم ضامنی بوده که این مجبور میشده بیاد این وامو بده. این بحث اعتقادی که دارم میگم، بحث اعتقادی که حتی مردم به کسب و کار قرض الحسنه دارن، این بهداشت اعتباری تو بانک ها دارن و تو بانک های قرض الحسنه انجام میشه. نرخ مطالبات همونجور که مستنصر هستید به تسهیلاتشون زیر در واقع 1% بانک های قرض الحسنه.
و حقوقی هم میخواهید اون وقت یا نه؟
عرضم به خدمت شما، نه دیگه همین عرض میکنم. آه. اگه رتبه اعتباری خوب باشه هیچ ضمانتی در واقع عقد میشه، نه چک، نه سفته، نه فیش حقوقی، نه کس از حقوق، هیچ چیزی.
بسیار خیلی
عالیه. فردوسی چند تا مورد هست؟
بفرمایید. اتفاقا میخواستم خدمتتون عرض بکنم، به هر عزیزی تقریبا یک 3 دقیقه میخوام وقت بدم، هم جمع‌بندی بکنیم، هم اگه توضیحی هست خلاصه در خدمت شما هستم.
چند تا مورد دارم طالب چند تا پیشنهاد هست. با توجه به این چه شرکت های حقوقی پیمانکاری از جردش مالی خوبی برخوردار هستند و جذب این شرکت ها و تشویق آنها برای تمرکز حساب های خود و استفاده از منابع این شرکت ها در راستای پرداخت تسهیلات کار خیلی خوبی میتونه باشه، بانک مرکزی بیاد در سیاست های خودش اختیار اعطای ضمانت نامه های بانکی رو به بانک های قرض الحسنه بده. چون برای شرکت های پیمانکاری واقعا سخته که تمرکز حساباش در بانک های تجاری باشه و در بانک های قرض الحسنه باشه و بخواد ضمانت نامه شو از بانک های تجاری بگیره. اگرچه کارهای بزرگی انجام گرفته در بانک های قرض الحسنه، همین که سقف تسهیلات شرکت های حقوقی 750 میلیون تومان شده، اما اگر بحث اعطای ضمانت نامه به شرکت های پیمانکاری، شرکت های حقوقی از طریق بانک مرکزی اعطا بشه واقعا کار بزرگتری صورت میگیره و منابع اینا جذب میشه.
الان اینطوری نیست.
بانک های قرضرسانه نمیتونن ضمانت نامه اعطا کنن به شرکت های پیمانکاری.
خب یعنی باید بیان از مثلا
مجوز از بانک مرکزی
بله. بگیرن، تازه هیئت مدیره ها تصویب بکنن.
بله
ممکن هیئت مدیره ها هم تصویب نکنن به خاطر اینکه مال بانک های خودشونه.
اتفاقا نه، بانک های قرض رسانه راغب هستن برای اعطای ضمانت نامه چون میتونن شرکت های حقوقی خیلی خوبی رو جذب کنن.
بله.
و از طریق جذب منابع اینا تسهیلات پرداخت کنن به افراد نیازمند. و یه پیشنهاد هم که بانک های قرض رسانه خدمتون عرض کنم، با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و افزایش قیمت ها به نظر میرسه بازم سقف افزایش تسهیلات افراد حقیقی 300 میلیون تومان و حقوقی 750 میلیون تومان بازم کم هست. بازم اگرچه کار بزرگی انجام گرفته امسال و واقعا بانک های قرضرسانه قدم بزرگی برداشتن که سقف تسهیلات رو تا 750 میلیون تومان حقوقی و 300 تومان افراد حقیقی اعلام کردن.
اتفاقا من خواستم همین بگم، خواستم بگم کمه با توجه بله. به الان، ولی شما تو صحبتاتون فرمودید، هم شما هم جناب شایسته، که بالاخره ما یک چون چیزی نمیگیم، پولی منبع خاصی از بانک مرکزی نمیگیریم، اعتباری نداریم، ما اعتبار رو از همون حسابایی است که مردم بله. میان باز میکنن. بس عملا شما نمیتونید خیلی تا زمانی که مردم نیان بله. حساب باز بکنن شما نمیتونید
از طریق جذب همون شرکت ها واقعا میشه،
مگر اینکه
منابعشون میشه و به نظر میرسه افزایش سقف مجدد الان یک ضرورت است با توجه به شرایط جامعه و این نیازمند اینه که مسئولین بانک های قرض رسانه هم واقعا پیشنهاد بدن به بانک مرکزی این افزایش رو حتما انجام دادن.
آقای بله. جواد دکتر فرزین الان دارن، من اطلاع دارم، انصافا هم دارن راه میان، یعنی یه سری تسهیلات و راه‌های ویژه‌ای گذاشتن پیش پای بانک‌ها که گفتن چون بانک مرکزی تقریبا توی حالا دولت 13 یه جورایی استقلال خودش رو داره به دست میاره. این خیلی خوبه
بلد.
چون من خود من تقریبا سولوش 10 11 تا برنامه برای استقلال بانک مرکزی داشتم، خدا رو شکر حالا به جایی رسید و الان میدونم که این اتفاق داره میفته. ان شاءالله که مسئولین بانک‌های قرضرسانه این درخواست رو بدن. من فکر می‌کنم آره با
یه مورد دیگه هم آقای فردوسی، استقبال مردم از خدمات بانک‌های قرضرسانه واقعا روز به روز در حال افزایش است، مخصوصا در استان‌های چند برخوردار چه خدمتون عرض کردم. به همین خاطر تقاضای دریافت تسهیلات در استانهای چند برخوردار بیشتر است و از طرفی باید تعادل بین منابع و مصارف رعایت بشه. در استانهای صنعتی و استانهای بزرگ این تقاضا کمتر هست و من پیشنهاد میدم تدابیری به کار گرفته بشه که این تعادل در سطح کل در نظر گرفته بشه. اینکه یه استانی مثلا افراد متقاضی برای دریافت تسهیلات کم هست و در یه استانی بیشتر هست، اینو میتونن کلی نگاه کنن و بتونن استانهای چند برخوردار استفاده کنن. و مورد آخر پیشنهاد، بله، کارهای بسیار بزرگی در بانکهای قرضرسانه صورت گرفته و خواهد گرفت، مشکلات بسیار زیادی از این طریق حل شده، بانکهای قرضرسانه ورود کردن به فعالیت‌های عامل منفعه مثل زلزله، سیل، کرونا، ساخت خانه‌های بهداشت، احداث مدرسه، خرید لوازم تحریر و همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودند، اینها نیاز هست که این کارهای بزرگ به مردم گفته بشه و مردم بدونن بانک‌های قرضرسانه چه اقداماتی انجام دادن که مسئولین نظام مخصوصا رسانه ملی و ائمه جمعه و جماعات میتونن در این بین نقش خوبی را ایفا کنن.
درود بر شما، سپاسگزارم جناب آرمین پیلی بزرگ. خب جناب شایسته، فرصت خودتون استفاده بکنید.
عرض کنم خدمتتون که من جمع‌بندی بکنم، عملکرد بانک های قرضرسانه از سال 86 و 91 که تأسیس شدن تو حوزه جذب منابع، تخصیص مصارف، رعایت بهداشت اعتباری و نرخ مطالباتشون، کفایت سرمایه این بانک ها و حتی تو حوزه مسئولیت اجتماعی در حوزه ساخت بیمارستان، مدارس، خانه های بهداشت، مسکن برای سیلزدگان، عرضم به خدمت شما بیمه مناطق روستایی، عملکرد خیلی عالی و خوبی بوده. ولی تداوم این عملکرد نیازمند یه سری مواردی که من اینجا چند مورد میخوام پیشنهاد بدم خدمتتون. موضوع اول اینه که تداوم عملکرد این بانک‌ها نیازمند حمایت نهادهای قانون‌گذاره که به طور خاص برای این حوزه قرضرسانه در واقع نهاد رگولاتور قانون‌گذاری کنه. موضوع بعدی ایجاد کانون‌های قرضرسانه است برای بانک‌ها و صندوق‌های قرضرسانه که در واقع این کانون برای هم‌افزایی بین این بانک‌ها و صندوق‌ها ایجاد شه. موضوع بعدی که میخوام پیشنهاد بدم تعدیل نرخ سپرده قانونی بانک هاست که این بانک ها مثل بانک های دیگه تقریبا نرخ سپردهشون 10.5 حدود 10.5% در واقع سپرده قانونیه، من پیشنهاد میکنم که این مبلغ تعدیل شه و هر اون مبلغی که در واقع آزادسازی میشه بانک مرکزی نظارت بکنه. این صرفا بده تو بحث حمایت از اقشار آسیب پذیر. موضوع بعدی همین موضوعی که همین برنامه موضوع این جلسه و بحث ترویج فرهنگ قرض‌الستن است که در واقع این کار باید انجام بشه. ما در سال 98 برای نخستین بار در تقویم رسمی کشور روز 14 اسفند و به عنوان روز ترویج فرهنگ قرض‌الستن نامگذاری شد. این انتظار میره که هر چه بیشتر به این موضوع قرض‌الستن و قرض پرداخته بشه. و موضوع آخرم بحث ایجاد منابع پایدار در بانک‌های قرض‌الستن است.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم جناب شایسته بزرگوار. مثل همیشه هم سپاس بیکران از مردم فرهیخته شنوندگان عزیز و محترم که ما رو همراهی میکنند. امیدواریم که به قول شما دو عزیز بزرگوار فرهنگ قرض‌الحسنه روز به روز در جامعه ما ترویج پیدا بکنه. ممنون که ما رو دنبال میکنید، سپاسگزارم و مثل همیشه پروردگارا مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است. نیامده رفتیم یا علی مدر التماس دعا. خدا نگهدار.
خدا
عزیز، از پخش رادیو گفتگو دعوتتون میکنم سفر عشق رو بشنوید.
السلام عليك يا سيدنا المظلوم.
سلام عليك يا ابا عبد الله.
يا ابا عبد الله.
سفر عشق.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان خوب برنامه. مسعود آذروات هستم، نویسنده و ویراستار داستانی. ایام زیارت اربعین سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام هستیم. طبیعتا دغدغه ما ممکنه که سفرنامه اربعین نوشتن هم باشه. حالا یه فرصتی داریم که در مورد سفرنامه اربعین هم صحبت کنیم. من یه سری پیشنهادات و تمرین‌ها برای شما آوردم و امیدوارم که به درتون بخوره. یه چیزی که میخوام بهتون توصیه بکنم اینه که سعی کنید که آن چیزی رو که می‌نویسید به سرعت منتشر نکنید، مخصوصا اگر بنای انتشار مجازی هم ندارید. ممکنه شما شبکه اجتماعی، کانالی، صفحه شخصی داشته باشید و بخواید در موردش حرف بزنید. حالا اونا معمولا هم خیلی طولانی نیست، ولی اگر سفرنامه مکتوب مفصلی نوشتید سعی کنید که حتما به مقوله بازنویسی بهش فکر کنید، چون اگر بازنویسی نکنید اون سفرنامه شما اون حالت خامی رو داره. حالا قرار نیست که بازنویسی خیلی تکون بده متن شما، ممکنه که واقعا مجبور شید که زیر رو کنید، ولی بهش فکر کنید که بازنویسی قرار به ما یه فرصتی بده که به نگاه سفرنامه ما عمیق‌تر بشه و ما صادقانه‌تر با نوشتمون برخورد کنیم و اگر عیبی داره واقعا برطرف کنیم، چون غرض ما اینه که مخاطب ما یه سفرنامه خوب و استاندارد بخونه. عکسایی که تو راه گرفتید، صداهایی که ممکنه ضبط کرده باشید، حتی دادنش به دیگران و گرفتن بازخورد از مخاطب احتمالتون هم کمک میکنه که این سفرنامه چی باشه، پخته تر و بهتر باشه. اگر از اهالی فن هم کمک بگیرید و اونها بهتون نظرات صادقانه و دقیقی هم بدن که خب چه بهتر دیگه. پس حتما وقتی دارید کارتون رو به فکر انتشارش هستید به بازنویسیش فکر بکنید. یه مسئله دیگه هم که داره، حتی اون سفرنامه‌ای که شکل مجازی داره و دارید اصطلاحاً آنلاین و برخط منتشرش میکنید، هر چیزی که میتونید همون لحظه منتشرش نکنید، بذارید یه نیم ساعت 40 دقیقه بگذره، اون احساس شوق اولیه که نسبت به متنتون دارید، هر چقدر این زمان بیشتر بشه به نفعتونه، حتی اگه یه روز بشه که چه بهتر، و هر چقدر این شوق اولیه کمتر بشه و شما نگاه انتقادی و دقیق‌تری نسبت به اثرتون داشته باشید بهتر. ممکنه بخونید این یک کلمه، این یک جمله اگر تغییر کنه یا جابجا بشه یا با چیز دیگری جایگزین بشه چقدر اثرتون بهتر میشه. پس به بازنویسی حتما فکر کنید و همیشه این نکته رو داشته باشید که سریع بنویسید ولی با هوشیاری بازنویسیش کنید. این خیلی مهمه. امیدوارم که به درتون بخوره. خدا نگهدارتون.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر و امام زمونه.
از همراهیتون با رادیو گفتگو بسیار ممنون و سپاسگزارم. امیدوارم که برنامه های ما تا این ساعت مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان همراه ما بمونید در این ساعت، یعنی ساعت 11، تورنج رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید.